أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا شجاجا. من سورة سورة المباركة نوح نعني بن شرك وآيه إن أرسلنا نوح سورة شرك مجمع اون که در حدود 30 آیه هست یکسره راجع به نوح و قوم نوح هست، یعنی در این سوره بازگو شده است وضع حضرت نوح با قوم خودش، دعوت نوح و سخنانی که اونها در این زمینه گفتند و بعد تا هلاك شدن اونها و نجات یافتن یک عده‌ای. تمام سوره اختصاص یافته است به همین مطلب. می‌دانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است، یعنی از نظر زمانی تقدم دارد غیر از آدم، که خدا آدم هم پیغمبر است و ادریس شاید از اینها که بگذاریم بر همه پیغمبران دیگر زمانن تقدم دارد و ظاهرن اول پیغمبری هم هست دارای شریعت و قانون است. یعنی قبل از نوح پیغمبر صاحب شریعت، یعنی قانون، پیغمبر صاحب شریعت نداشته ای. برای اینکه دوره هایی بوده است تقریبا به اصطلاح امروز دوره های توحش بشریت بوده و هنوز به مرحله این که صلاحیت قانونگذاری در میان آنها باشد نبوده و پیغمبرانی که می آمدند در حدود همون دعوت به مسئله توحید و تذکر به امر معاد و یادآوری سلسله مسائل اخلاقی بیش از این مسئله را مطرح نمی کردن. اصطلاح دوره ما قبل نوح دوره کودکی بشر است. دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح است. نه از نظر اون چی که از قرآن استنباط می شود چنین است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند. در جلسه پیش قسمتی از آیات را در 13 آیه را خوندیم و ترجمه کردیم. بعد به نظرم رسید که چند نقطه هست که اون نقطه ها را یا نگفتیم در اون جلسه یا درست توضیح ندادیم. حالا عرض کنیم. یک نقطه این است که می‌فرماید که شروع می شود، این همچنین شروع می شود که نوح دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. من یک اعلام خطر کننده آشکاری هستم برای شما. بعد که میگوید انی عبدالله و تقوه و اطیعون، دعوت به خدا پرستی میکند و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگی ها و به امر و تقوا وقتی به مردم میگوید تقوا داشته باشید یعنی مردمی هستید بسیار آلوده و ناپاک، باید خودتون را از این آلودگی ها برکنار بکنید. بعد که میگوید و اطیعون، این همون اشاره به مقررات و دستورها و شرایع است. من یک سلسله دستورها را آوردم از ناحیه خدا، این دستورها را به کار ببندید. مغفر لکن من جنوبکن و یعخرکن الى عجل مسمى. خدا از گناهان گذشته شما در می گذرد، می آمرزد و یعخرکن الى عجل مسمى. خدا شما را تا یک مدت معین، کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر می اندازد. بعد این نازل الله اذا جاء لا یؤخر. این مصطلح خواستم عرض بکنم که اینها اعلام میکند که به یک تعبیر کلمه عذاب نیامده، خیلی که این چیزی عذابی بر شما فرود آمدنی و میاد. اگر دستورهایی که من میگویم به کار بیاندازید، خدا از گناهان، از عواقب گناهان شما در میگذرد و کار شما را به تأخیر میاندازد. مقصود از این عذابها و از اینها که خدا به تأخیر میاندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی که همون عکس العمل های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وجود می آورد. حالا تن نابود میشید، منقرض میشید، نیست میشید. عذاب های اخروی مسئله دیگری. عذاب های اخروی تا پیغمبری نیاد و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند، عذاب اخروی نمیاد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب بکنیم بدون اون که پیغمبری فرستاده باشه. پس وقتی که نوح داره به اونها میگوید که یک عذابی در کمین شما هست، من آمدم با دستورهایی که من میدم اون عذاب تأثیر میفتد، این معلومه که عذاب دنیوی که اصل عمل تحریه اعمال است، نه عذاب اخروی. تن عذاب اخروی که هنوز پیغمبری در میان آنها مبعوث نشده بوده، برای اولین بار نوح در میان آنها مبعوث میشه. این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که بعد نوح که از مردم مأیوس میشود، این از اکثریت مردم خودش، با خدای خودش راز و نیاز میکند. خدا و من چنین کردم، چنین گفتم. قرآن همون راز و نیازهای نوح را با خدا درباره قومش قرآن بازگو میکند. این برای این است که این نکاتی را که در گفته نوح بوده است، نکات آموزنده ای هست و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. مثلا جناب با خدا حرف می زند. خیلی خوب، انسان با خدای خودش همه جور حرف می زند. از جنبه نوح من نمی خواهم بگم با خدای خودش انسان همه چیز را باید در میان بگذارد، ولی این که قرآن نقل می کند، این که قرآن برای همه مردم نقل می کند، این برای اون نکاتش هست. اولا نوح به عنوان یک مبلغ دین نشون میده که چجور آدمی بوده و در واقع یک مبلغ دین چگونه باید باشد. میگه خدایا من شب و روز مردم را خوندم، شب و روز از پا نایستادم. این شب و روز پی در پی اون پیگیری یک نفر داعی الالله را و یک نفر دعوت کننده یک دین را نشون میدهد. این تأییدی است که قرآن داره میکنه، یعنی ببینید نوح اینچنین بودن. مجاب اون مردم در حدی که انگشتها رو که گوششون میکردن که نشنون، لباساشون رو مثلا رداهاشون رو به سرشون میکشیدن که چشمشون هم به قیافه نوح نگفتن. با همه اینها میگه خدایا انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ من بکار بردم. راهی علنی بلند به صورت مثلا سخنرانی ها بالای مثلا تپه ها می رفتن داد می کشیدن و برای عموم مردم اعلام می کرد دعوت هم جهاد. این یک نوع اثر، یک نوع اثر مسیح به خود داره، ولی یه وقت هم هست یه افراد را به طور خصوصی باید رفت دید و با دردهای اونها را به طور خصوصی دریافت کرد و این گاهی اثری می بخشد که دعوتهای عمومی نمی بخشد. هم اینی اعلن کلهم و اسرار کلهم اصرارا به هر دیگی رو شفت برده علنی و جهار و سری و خصوصی افراد رو می رفتن می دیدن در کنارتون می نشستن بایتون حرف می زدن درد دل می کردن به طور خصوصی، یعنی این کار را هم کردن. خب این گاهی این اثری دارد که اون دعوتهای علنی و عمومی اثری ندارد. شاید دیدم گفته باشم که همین جلسه حالا قهرحال بازم اگر گفته باشم اقرار می کنم اوایل تحصیل ما یعنی در حدود سالهای 20 یه سفری من رفتم اصفهان. بعد که میگه از دوستان من هم مواقعه ما اهل نجف آبادی با هم دیگر رفتیم نجف آباد اون یه آقای پیرمردی من اونجا آشنا شدم خودش بیا مردم به نام حاج شیخ احمد، حاج شیخ احمد نجف آبادی. ما در قوم میدیدیم به این که هیچ جا به اندازه این نجف آباد اصفهان طلبه نداره. در همون زمان که بودیم که اون وقتا طلبه بودیم که حالا اینقدر زیاد نبود، 50-60 طلبه فقط از نجف آباد بود، هیچ نقطه دیگر که به اندازه اونجا باشد، بلکه شهرهای بزرگ هم اینقدر طلبه نداشته. چطور شده که اینها اینقدر طلبه دارن؟ بعد با یه مردی در خود نجف آباد که پسر خود اونم طلبه بود، طلبه خوبی هم بود، به اون برخورد کردم و خودشم الانم اون مرد پیرمرد است که زنده است. این جرایان زندگی خودش رو گفت و بعدم ما فهمیدیم که این آقای اشرف احمد چه رمزی به کار برده در این نجف آباد. به مناسبت و اسرار کلاهم اسرارا میخوام بگم، اون مرد میگفت که من تا حدود 20 سالگی یا 25 سالگی من دارم که همین حدود آخری حدوده، گفت یا آدمی بودن که نسبت به مسائل مذهبی خیلی ناقید و بی‌اعتنا. آیا یادم نیست که گفت من نمازم مثلا ساعت نمیدونم و بل خصوص یک جرایانی هم میگفت پدر من مرده بود و میدونم که وکیش و آقای پیش نماز بودید و او بعد با ما که صدیر بودیم که یه رفتاری کرد و حرفا و اصلا من دیگه از دین و مذهب و همه چیز تنفر کردم. یه روز ما تو باغ ما بودیم مشغول زراعت، خواستم زراعت به تاخر اون هنوز هم این کاری زراعت کاری نبود، ما زراعت بودیم تو باغ من کار میکردیم. یه روز دیدیم یه آقایی برای اولین بار پیدا شد و آمد تو باغ، آمد اینجا و به حال دیدی حالا بلا خودت درستید اینجا حالی هم از ما چی میخواست از دین ما چی میخواست لگه هم بگه از ما چیزی یک عنوانی مثلا بیاد از ما چیزی برعکس هم تا آمد اول کاری کرد اصلا یک کار این باقی شما چیزی رو هست به خود شما هم اول زاره بوده بچه زاره بوده این باقی و او را معاینه می کند و مطالعه می کند و وضع خاص او را در نظر می گیرد باید او را در نظر گیرد یک یک افراد را باید معالجه کرد مثل یک اطباء از معالجه دست مردارن فقط دارن پشت رادیو مثلا دستورهای کلی بودن دستورهای کلی بیمار را معالجه می کند معاینه خصوصی می خواهد بعد معلوم شد این برنامه برای دیگران هم همین بوده در این شهری یا قصبه ای که چون از حواد شهری در واقع مثل در جوار خوانت هست یل بینه برد الان خود خطفتا زن خود جمعیت داشته او مثلا تو سر زن خود جمعیت داشته همچنان گفت ما وادار کرد که در همین حال چه نیدی در اصابه درد کرده یه جلسه برقرار کرده یه افراد رو میرفت آزمایش میکرد همجور یکی یکی افراد را که این نجاهابات پیدا میکرد در این بین عنصرهای مستعد را پیدا کرد بعد آمد برای اینها جلسه تشکیل داد جلسه ای که به اینها سواد میاموخت اگه سواد فارسی نداشتن سواد فارسی اگه سواد فارسی داشتن عربی بعد کم کم اینا میآورد بالا در حدی که اینها از کتابهای عربی از قبیل عروه الوثقی و امثال اینها کاملا استفاده میکردن و از کتاب های فارسی اخلاقی به اینها به هیچ هم نمیگاشی اینها دست از کار شما رو دارن بابا میرد هیزم کشی اصلا که هیزم کشی میامد میامد که جلد شد همین که اینها رو خوب آماده کرد و ساخت واقعا اینها رو ساخت اینها یه معلومات حسابی دار در حدی که مسائل رو خوب یاد گرفتن در حدی مسئله دیگه که عربت الوثقی رو مطمئن بفهمن اخلاق را خیلی خوب یاد گرفتن در حدی که جامع سعادات را بتوانند بفهمند و بخوانند و معنی بکنند یه خودی از تاریخ اسلام از تفسیر از امثال اینها همین که اینها را ساخت گفت من هر خودم دنبال جلسه تفسیر اینا را پخش کرد که این شهر از هر کدومشون اینا یه دیگر را همین جمعه سیدی پیدا کردن نمیدونم همین هم ادامه داره یا نه نجف‌آباد به صورت این در آمد که در هر گوشه از این شهر یا نیمه شهر یک جلسه بوده یک فردی و مردم رو اداره میکرد کسی هم که از هم خود مردم بود و همون برنامه او را هم اجرا میکرد و این مرد خدا بیامرزد او را واقعا توانست یک تحولی در یک شهر رو بگید بیاره به خود یک تجربه است دیگه به قدر این آدم سادگی تأثیر بود و به قدر هم لاغید بود در به اصطلاح تشریفات زندگی که اصلا دیگه حیات آور بود که برای ماها مثلا قابل تحمل نیست مثلا فرض کنید شما که این گیره شده بود ها گیره شده بود این مثلا اگر یه وقتی فرض کنید می آمد یه چیز پیدا نمی کرد که مثلا اولار شوانده اماما شما می کرد گردن اولار شوانده تیز سرمون وزیسان به درست اینجوری بود یه خیلی وقتی که میرست داری وقتا مثلا امنوها شما میکرد و پله اولا میبستی که یک افسار درست میکرد و این کارم میکرد اینقدر در زندگی بی تشریفات و لاغید بود و عرض کنم که بی اعتنا و کوشش میکرد خودش را با مردم یکی بکنه یکی کرد و توانی که مردمی را حرکت بود این از همون سالها که الان نزدیک 35 سال میگذرد برای من یک تجربه خیلی عینی بود که هر کس اگر کسی واقعا بخواهد ولی به شرط این که از خودش بگذره به شرط این که از خودش بگذرد هر کسی در هر نقطه ای اگر بخواهد میدینید شما قرآن نقل بکنه چیزهایی که آدم میبینه که در این زمان نیست نوح بیچاره میگه خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم به صورت علنی دعوتشون کردم به صورت خصوصی دعوتشون کردم بی خوشی با لطف خوش با همه جور با همه اینها میگه هر کی من به طرف اونا میرفتم اونا بیشتر از من فرار میکردن، بدجوری میکردن، فوش میدادن. من تا به اونها حرف میزدم انگشتاشون رو گوش کن میکردم اونها حرفون نه ستاره بکنم بشنبیم. چشمشون که به من میفتاد لباس کنم به سکت کنم بسنم چشمشون به من بیفتاد. پیغمبری بوده از هزار سال در حدود هزار سال به مرحله ای میرسد که دیگه به کلی مایوس میشود که نه این مردم و نه اولاد در خودشون به دلیل این که نه خودشون و حتی در نسل اینها هم دیگر آدم صالحی در آینده وجود ندارد، اون وقت است که نفرین می کند و عذاب الهی نازل می کند. در صورت حالا در اون حد تر تحقیم و لگاه من خیال نمی کنم مردم وجود داشته بودن، یعنی مردم حالا بهتر خدم گرفتن. پس یک مقدار از این درس ها برای اینه که و این را تحمیل خاطرین گفتن میگم خدا که راجع به این همه لگاه های اقوام گذشته با پیغمبران خودتون در قرآن بازگو کرده است برای این که همه بدانند خود پیغمبر ای پیغمبر اگر مردم تو نجاج اناد به خرد میدن گذشتگان هم از اینو بستر بیدن و بعد هم مردم دیگر مردم مسلمان اینقدر یأس و ناامیدی به خودشون راه ندن. و یکی از فکرهای بسیار بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمون را جنسن از مردم ها از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم. چون وقتی که بدتر بدانیم فورا مایوس میشیم، وقتی که مایوس میشیم رها میکنیم، وقتی رها میکنیم بد میشن دیگه. پس بدترین چیزها یأس از مردم و ناامیدی از مردم است به این سرعت دید. نکته دیگر دیگه من به مردم ندید دادم آثار خیر ایمان مردم را در همین دنیا به اونها بازگو کردم. این خودش نشان میدهد تبلیغ را ببینید گاهی ما اشتباه میکنیم. این اشتباه هم ناشی از اشتباهات دیگران هم بیشتر از مسیحی ها به ما عارف بوده. در فران راسل فیلسوف معروف زمان ما که چند سال پیش فوت کرد خیلی هم پیر مربوط خیلی هم ضد کلیسا بود، یه آدم لامذهبی بود و حتی بیشتر ضد کلیسا بود، عجیب ضد کلیسا. یه حرف خیلی تعبیر جالبی دارد، میگه کلیسا به مردم این چنین میگوید، میگه شما مجبورید از میان دو بدبختی یکی را انتخاب بکنید، یا باید بدبختی دنیا را انتخاب بکنید تا در آخرت بدبخت بشید، یا اگر میخواید در بدبختی دنیا را اگر انتخاب نمیکنید میخواید در دنیا خوشبخت باشید پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل کنید. بعد میگم من همچون خدایی را قبول ندارم که برای بشر فرض کرده باشد تحمل یکی از دو بدبختی را. خب حالا که بشر خراب کرده میگه امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسد، که بگن تو اگر بدبختی اگر خوشبختی آخرت رو میخوای حتما باید به قیمت بدبختی دنیا اون رو بگیری و اگر هم خوشبختی دنیا رو میخوای به قیمت بدبختی آخرت باید بگیری. چرا؟ پس اگه اینجا هم خودش اساسا قبول ندارد. پس خیلی از ماها منطقمون همین باشد. ای مردم یکی از دو بدبختی را اجمالا باید بپذیرید. خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو بدبختی را دارید. این ضد تعلیمات انبیا است. نمیخوام بگم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیا است از جمله خود عیسی مسیح.
در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین هم سعادت دنیا رو میخوان هم سعادت آخرت. اشتباه این است که ما گناهان را خیال میکنیم به دلیل اینکه سعادت دنیا است گناه است، به دلیل اینکه سعادت است گناه است، ولی سعادت دنیا. در صورتی که اساس این منطق در اسلام در این است که گناه فقط به دلیل اینکه بدبختی است گناه است. البته میان خوشبختی در دنیا و میان تسلیم لذتهای فوری شدن باید تفکیک کرد. در دنیا شما همین دیگه است. یه کسی بود، این نسبت خیلی دوری هم با ما داشت. این آمده بود در قسمت های اسلام این برم اونجا زمین های تهیه کرده بود و زراعت می کرد و کتابایی. خیلی آدم قویی بود، هم سنم بود با ما، ولی خیلی قوی و چالاک و پهلوان، بلکه اصلا قهرمان بود. این بعدها افتاد، چون پولم پیدا کرده بود، افتاد دنبال عیاشی، شرابخواری عیاشی. به یک وضعی افتاد در این 3-4 سال اخیر، به یک وضعی افتاد که اتفاقا هم گفتن اثر شرابخوری زیاده. بعد رفت در امریکا، اونجا چقدر پول در اونجا خرج کرد و حالا باز تازه برگشته. البته یه اواخر یه حالتی به ما بخور خارج که من که نیدم اونا، ولی ادعای کردن که به اصطلاح توبه کرده و حالا حرم میره، وقت میره مشهد و نماز میکنه و نمیدن از یه حرفا. ولی بالاخره این عیاشی ها، مگه هر عیاشی برای انسان خوشبختی؟ هر صبح انسان عیاشی بکند بعد دیگه همچه عواقبی گرفتار بشود. شراب را اگه معنی کردن، نه از باب اینه که تو را به سعادت میرسونده، از اینکه این دنیا تو را بدبخت میکنه. قمار اگر حرام است، نه اینکه چون تو را خوشبخت میکنه در دنیا حرام است، در دنیا تو را بدبخت میکنه. هر گناهی به این دلیل گناه است، انسان را از نظر جسمی یا روحی یا فردی یا اجتماعی بدبخت می‌کند. غیبت چرا حرام است؟ این تخم کینه پاشیدن توی مردم و توی اجتماع است. جامعه اگر جامعه غیبت کن شد و دشمن یک دیگر، به فردم دیگه خوش نمی‌گذرد. تهمت زدن برای چه حرام است؟ دروغ گفتن برای چه حرام است؟ و هر حرامی، هر گناهی را که شما الان در نظر بگیرید، به دلیل این که بدبخت کننده است حرام است، نه این که به دلیل این که خوشبخت کننده در دنیا است و خدا مضایقه دارد علیاذ بالله که بندهش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. اون وقت نه، اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد، خوشبختی آخرت هم هست. خوشبختی واقعی، خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت هر دو به هم دیگر دارد. این است که ما میدونیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیاء، این نور نمیرد به مردم میگه که ای مردم از این دوتایی که ره انتخاب کن. برعکس میگه این راهی که من میگم اگر این راه رو پیش بگیری، اون عذابهایی که در کمین شماست که نخواهد آمد هیچی، نعمتهای خدا از زمین و آسمان به شما رو میآورد. اگه قرآن در آیه دیگه نیده، این منطقه قرآن این دیگه هست. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم اجتماعات جماعتها قریه ها اگر مردم ایمان و تقوار پیش بگیرن برکتها را از دالان پایین بر اینها فرو میریدیم، درهای برکتها را از آسمان و زمین برود اونها میگشاییم.